أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کبر بود، این رذیله نفسانی. صحبت در این است که اگر انسان مبتلای به این بیماری روانی شد، از نظر معالجه و مداوای او چگونه او را معالجه کند. علمای اخلاق دو راه را برای معالجه کبر میگویند. راه اول راه علمی است، یعنی راه تفکر و تدبر، و راه دوم راه عملی است. اما راه اول یعنی راه علمی برای مداوای این بیماری، این را می توانیم ما در چند جهت خلاصه کنیم. اول همون راه‌هایی را که برای معالجه عجب و خودبینی ارائه دادند علمای اخلاق، چون در باب عجب برای معالجه عجب راه‌های علمی ارائه شد، و چون کبر از عجب ریشه میگیرد، لذا همون معالجاتی را که برای عجب گفته شد از نظر علمی، همون هم نافع است برای معالجه کبر. غیر اون راه ها باز راه‌های دیگری را ارائه می‌دهند که آن این است. چون مسئله کبر عبارت از این بود، خود بزرگ بینی در رابطه با غیر، انسان این حالت خود بزرگ بینی اگر درش پیدا شد، یک تفکر و تأمل و تدبر کند در این جهت که خود را مقایسه کند با سایر موجودات، خودش را نسبت سنجی کند. فرض کنید در این عالم وجود با کل انسان ها، انسان‌ها را مقایسه کند با حیوانات، حیوانات را نسبت به گیاهان، گیاهان را نسبت به جمادات، جمادات را که در این کره خاکی است، یعنی کل کره خاکی را مقایسه کند با کرات دیگر، بعد برود بالاتر عالم وجود مادی را با عالم وجود غیر مادی مقایسه کردن. یه وقت متوجه می شود به این که این خودش هیچ است در هیچ، چون اون کره خاکی که تو روی او زندگی می کنی نسبتش با کل این نظام مادی و کرات، یعنی عالم ماده، شاید نسبتش کمتر باشد از یک سلول نسبت به یک پیکره. وقتی کل این کره خاکی نسبتش در مقایسه با تمام کرات و منظومه ها کمتر از نسبت یک سلول به پیکره یک بدنی است، نسبت تو به کل انسان ها، انسان ها به حیوانات، حیوانات به نباتات، نباتات به ماده که در عرض است، این چی تهش میمونه؟ تو هیچ در هیچ در هیچ ضریبش نمیدونم چقدر میشه. اونگاه هست که انسان در خودش احساس حقارت و کوچکی میکند، نه حالت کبر و خود بزرگ بینی. این یکی از راه‌های تفکری است برای درهم شکستن این بیماری روانی. بعد راه‌های دیگری است که راه علمی است، ارتباط دارد با درون تفکر نسبت به پیامدهای زشتی که این بیماری در رابطه با درون انسان دارد، پیامدهای زشتی که این بیماری در رابطه با بیرون انسان دارد. باز تفکر نسبت به این جهت که انسان از نظر روانی ریشه یابی کند که منشأش چیست این بیماری. باز راه دیگری در پیش است و او تجزیه و تحلیل کردن خود کبر نسبت به غیر. باز راه دیگری است و او عبارت از پیامد زشت این بیماری روانی از نظر قیامت و آخرتی، یعنی جنبه‌های معنوی. اینها مسائلی است که باید گفته شود. من اینها را به طور مختصر میگویم و تا حدودی توضیح میدم. اما پیامد زشتش که انسان تفکر کند، تدبر کند نسبت به پیامد زشت کبر از نظر درونیش، توجه به این جهت که این بیماری موجب می شود که من بینشم را، بینش صحیحم را از دست بدهم نسبت به مسائل. یعنی حالت حق بینی از من گرفته شود، بلکه حق را باطل می بینم اگر این بیماری در من باشد. نه تنها این که حق را نمی بینم، چه بسا حق را وارونه می بیند اون کسی که متکبر است، که گاهی انسان تعجب می کند یه مسئله واضح آشکار را که به انسان عادی بگویند، انسان عادی توجه بهش پیدا کند زود دریافت میکند. ولی این درست، نه این که حق را نمییابد، به جای حق باطل را میبیند. در جلسه گذشته من اشاره کردم به یک روایتی بود که در همین رابطه بود، ولی روایت دیگری را میخوانم. اصل روایت در اصول کافی است. صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس در کتاب جهاد باب 60 نقل میکند. عمر ابن یزید است، یکی از روات است، از پدرش نقل میکند. گفتگویی دارد با امام صادق صلوات الله علیه. میگوید بعد از آنی که سوالاتی میکند جواب میدهد حضرت، میگوید ثم قال، سپس امام صادق فرمود انما الجبار الملعون، اون شخص خود بزرگ بین ملعون که دور از رحمت خدا. من غمس الناس و جهل الحق. قال عبر فقلت اما الحق فلا اجهله. میگوید من عرض کردم اما حق را من نسبت بهش جهل نمی ورزم. والغمس لا ادری ماهو، اما غمس رو نمیدونم چیه تا ببینم من اون جبار ملعون هستم یا نه. قال من حق بر الناس و تجبر علیهم فذالک الجبار. غمس عبارت از این است که مردم را کوچک بشمرد و نسبت به آنها تکبر کند، خود را بزرگ ببیند. نظر به این جمله بود که داشت جهل الحق، کسی که مبتلا به بیماری کبر است حق برش مجهول است. و اما پیامد زشتش از نظر بیرونی، یعنی خارج از درونش در سطح جامعه بشری. چون اون انسانی را که مبتلا به این بیماری است، این بیماری مانع از این است که لغزش‌های خودش را ببیند، چون بنا شد حق را نبیند پس لغزشش را نمی بیند. اینو دقت کنید، چون لغزشش را نمی بیند لذا در بین جامعه بشری رسوا می شود. نتیجه این، یعنی این مسئله درونی سبب می شود که از نظر بیرونی هم پیامد زشت دارد. این پیامد زشت درونی موجب می شود پیامد زشت بیرونی برایش پدید میاد. خب بلکه بالاتر، و او عبارت از دست غیبی است. کسی که مبتلای به چنین بیماری است، پیامد زشتش از نظر بیرونی این است که دست غیبی هم توی سر او میزند و او را در سطح جامعه خار میکند، برخلاف اون چرا که میخواست این برای خودش تحصیل کند در رابطه با این بیماریش. روایت در ثواب الاعمال صدوق است. صاحب وسائل از اونجا نقل می کند در باب 58 از ابواب جهاد نفس. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند علی علیه السلام فرموده است ما احد من ولد آدم الا و ناصیته بید ملکه. هیچ یک از فرزندان آدم نیست مگر ناصیه او به دست فرشته است. این همان دست غیبی است که من تعبیر به دست غیبی کردم. ناصیه عبارت از این کاکل جلوی سر است. بله، که معمولا اونهایی را که از نظر چهره میخواهند خوش چهره شوند در رابطه با ناصیه مقداری. بله، بعد دارد فَإِن تَكَبَّرَ جذبه بناسیتهی الى الارض، هرگاه او تکبر کند می کشد این فرشته همون کاکل او را به سوی زمین. الى الارض دارد، دقت کنید، اشاره به این است که در سطح همین جامعه انسانی، در همین دنیا، در همین وجود خاکی که دارد، در همین رابطه، بحث قیامت نیست، می کشد به سوی زمین. ثم قال له، به او می گوید این فرشته، تواضع و دعک الله، فروتنی کن، خدا تو را فروتن قرار داده است. یعنی از نظر اصلی خدا این بیماری را در تو ننهاده بود، خودت کسب کردی در روابط مختلفه. به تعبیر ما یه توسری بهش میزند، بعدم اینو بهش میگه، بهش میگوید، یعنی اون شخص متکبر بعد از آنی که مواجه بشود با این پیامد زشت که انهو اون دست غیبی که او را توسری زند، به او میگوید، تنبهش میده، چشم باز کن، از خواب غفلت بیدار شد. و این تواضع جذبه بناسیته، اگر فروتن شد اونگاه است که میکشد این ناسیه و کاکل او را. ثم قال له، سپس به او میگوید ارفع رأسک، رفعک الله، حالا سر بلند کن در جامعه، خدا تو را بالا برد. بهش میگوید این که من تو را بلند کردم، این به سبب اون تواضعی بود که برای خدا کردی، تنبه پیدا کردی، روی این جهت بود. در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه است، از پیغمبر اکرم، ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد، برای مردم دو فرشته است که اینها گماشته شده اند و این دو فرشته در آسمان هستند. فمن تجبر و دعا، هر کس تکبر کند خود بزرگ بین شود، اینها او را به زمین میزنند، پایین میکشند. روایات بسیاری داریم در از توجه به این جهت و این پیامد زشت این بیماری در رابطه با مسائل بیرونیش. اینها موجب می شود که انسان اون حالت بیماریش در هم شکسته شود با این تنبهات. سوم، مسئله این که از نظر روانی انسان بنشیند ریشه یابی کند. این مسئله بسیار مهم است که اگر انسان بخواهد روی این جهت بحث روانی کند، بحثی مفصل است. من اشارتاً عرض کنم، منشأ حالت تکبر اون کمبود و خاری است که انسان در خودش احساس می‌کند، می‌خواهد از این طریق او را جبران. به تعبیر دیگر، انسان از نظر واقع به هر مقدار عظمت پیدا کند، درست یک حالت عکسی دارد، به هر مقدار سعه وجودی پیدا کند که عظمت واقعی این است، سعه وجودی پیدا کند، فروتن می شود. همیشه این بیماری در رابطه با واقعیت ذلت و خاری و کمبودی است که در خود احساس می کند و از این طریق می خواهد جبران کند. اینو دقت کنید. عرض کردم بحثش مفصله، اما من اکتفا می کنم به دو روایتی را که ما در این باب داریم. این دو روایت هر دو در اصول کافی است. روایت اول، البته صاحب مسائل در باب 59 از ابواب جهاد نفس نقل می‌کند. روایت اول، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، عبدالله ابن بکیر نقل می‌کند، می‌گوید حضرت فرمودند ما من احد یتیه الا من ذلت یجدها فی نفسه، هیچ کس نیست که لاف بزند، تاها در لغت به معنای لاف زدن است، منم که این چنینم، منم که اون چنانم، در لغت بینویزد تاها به معنای لاف زدن و تکبر کردن. ما من احد یتی، هیچ کس نیست که لاف بزند، تکبر کند، الا من ذلت یجدها فی نفسه، مگر در ارتباط با یک خاری و ذلتی است که در درونش می‌یابد. روایت دوم، باز از امام صادق صلوات الله علیه هست، حضرت می فرماید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت یجدها فی نفسه، هیچ کس نیست که تکبر کند، خودفروشی کند، مگر در رابطه با اون خاریست که در خود میابد. بنابراین توجه به این جهت پیدا کند که از نظر روانی ریشه یابی کند در ارتباط با اون خاری و کمبودیست که در خود احساس میکند و از این طریق میخواهد جبران کنم. بنابراین منشأ این حالت عبارت از نداشتن است. نداشتن. خب باز توجه دیگر و آن این است، انسان خود این مسئله خود بزرگ بینی که در او پیدا شده در مقایسه با دیگران، او را تجزیه و تحلیل کنه که آیا درسته ای یا نه. آیا واقعاً من بزرگتر هستم، من بزرگم و او کوچک هست؟ خود این رو تجزیه تحلیل کنم. به تعبیر دیگر این مقایسه و نسبت سنجی را که در درون به نحوه اوتوماتیک انجام داده خودکار، این رو ببینه به این که آیا درسته؟ آیا صحیح انجام داده است نفس من این معادله را، یا غلط است اصل معادله؟ این یه بحث است. لذا در این رابطه از سه نظر باید رسیدگی کنم. از نظر اول و آن این است، فرض کنید در رابطه با علمش، دانشش، خود را نسبت به یک دانشمند دیگری برتر می‌بینم و در همین رابطه خود بزرگ بین شده است و حالت کبر پیدا کرده. فرض رو می‌گیریم در همین صورت مسئله علمی آیا میتواند انسان از نظر همون مسائل علمی به طور قطع بگوید در هر رشته، فرض کنید در رشته فقه، آیا میتواند فقیهی نسبت به فقیه دیگر به طور مطلق بگوید فقه من، فقه که مسائل گوناگون است، از او بهتر است نسبت به تمام مسائل؟ میتونه؟ نه. بله، یه وقت هست اون بحثی که در اجتهاد است، اون ملکه قدسیه‌ای که در اوست برای استنباط احکام، اون بحث دیگر است. نمیتواند انسان به طور مطلق در رابطه با علمی را که تحصیل کرده در مقایسه با غیری که از نظر علمی از او پایین تر است بگوید نسبت به جمیع اون مسائل من برتر. حالا بعد یک مثال تاریخی عرض کنم. قاضی ابوالحسن ماوردی است، اون فقیه شافعی است، معاصر مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه. خودش نقل میکند، میگوید من در مسائل بیع در فقه زیاد زحمت کشیدم، اون چه کتاب بود، کتاب فقهی در این مسئله، من این رو جمع آوری کردم و همه مسائلش رو گرفتم و کتابی هم در بیع نوشتم و خودم پیش خودم اینطور میپنداشتم که در این خصوص وی از همه فقها سر آمدم، کسی نظیر من است. میگوید یک روزی نشسته بودم، دو نفر از این اعراب بادیه نشین یعنی بیابانی آمدم، دو نفر از من مسئله سوال کردن راجع به بی. مسئله رو که سوال کردن دیدم این در رابطه با چهار شرط است که از هر کدام فرعی پیدا میشه و من هم هیچ بلد نیستم. میگه سرم پایین انداختم داشتم فکر میکردم، اما فکری نبود که نتیجه‌ای داشته باشه، چون اقرار داشتم که بلد نیستم. همونجا هم متنبه شدم این در رابطه با همون خود بزرگ بینی نسبت به علم فقه در رابطه با مسئله بیع که برای من پیدا شده بود. میگه وقتی طول کشید سکوت من، دیدم اینها روشون کردن به من، گفتن که تو که بلد نیستی جواب یک مسئله را بدهی، چگونه خود را به عنوان پیشوای مردم معرفی میکنی. تو باید حالا حالاها به تعبیر ما بری درس بخوانی و زحمت بکشی تا چیز یاد بگیری. سرشون انداختن پایین رد شد. رفتن به کسی برخورد کردن که اون کس میگوید اون کس را من از شاگردان خودم پست‌تر میدانستم. یعنی شاگردان خودم را نسبت به او داناتر دانشمندتر میدانستم. گفت من هم مراقب اینها بودم، دیدم همون مسئله رو از اون شخص سوال کردن، بلا فاصله جواب رو داد. اونجا متنبه شدم که این یک گوشمالی الهی بود. اون حالت خود بزرگ بینی که برای من پیدا شده بود به تعبیر ما پس گردنی خدایی بود. غرضم این جهت است، چگونه میتواند انسان به طور مطلق یک چنین حکمی کند که من در این رابطه علمی از فلانی چیم برترم؟ بله. اما نظر دوم، از این نظر وارسی کند، انسان وقتی خود را نسبت به دیگری مقایسه می کند و حالت خود بزرگ بینی برایش پیدا می شود، در عجب هم گفتم این طور نیست خود بزرگ بینیش نسبی باشد. دقت کنید، مثلا فرض کنید یک کسی از نظر علمی زحمت کشیده، در رابطه با علمش تکبر پیدا کرد. اینطور نیست که فقط مواجهه علمی اگر پیدا کرد خود بزرگ بین باشد. من این در اوج گفتم، نه، در این رابطه کل روح خودش را برتر ببینه. حالا یه مثالی بزنم روشن بشه. فرض کنید که یه کسی 400 نور پول گیرش میاد، در رابطه با مال یه حالت خودبینی پیدا کرد. این روح خودبین است، کل روح، نه اینکه با ثروتمند دیگری مواجه بشه، این نیست، کل روح. یعنی این فرض کنید میره به عیادت یه بیماری، اونجا شروع میکنه طبابت کردن و دلش میخواد به اینکه حرف او مقدم باشه. چرا؟ چون 400 نور پول داره. فرض کنید در یه مرکز معنوی میره که معیار معنویاته، دلش میخواد به اینکه نه، این رو ازش یه جور دیگری تحویل بگیرن. چرا؟ چون پول داره. در مسجد میرود میخواد بالا نشین باشد، راحتتون کنم. در فرض کنید مرکز طبی میرود میخواد بالا نشین باشد. در هر جا که میره اینه. درسته در یه رابطه خاصی روح این بیماری رو پیدا کرده، اما این بیماری چیه؟ اینجوری فقط در اون رابطه اثر بگذاره، نه، رو کل روح اثر بذاره. روح مجموعش خود بین است، خود بزرگ بین است. هرچی بگیم آقا این ارتباط با اون مسئله نداره، شما در این رشته کار کردی، تو فرض کن در رشته فرض کنید اقتصاد کار کردی، تو را چه به فقه؟ نه، خودش مقتصد، یعنی از نظر اقتصادی درجه یک است، از نظر فقهی اصولی چه همه چی. این یک مقدمه، این دقت کنید. مقدمه دوم، و اون این است که آیا انسان میتواند انسان دیگری را از نظر فضائل درونیش یا زشتی‌های درونیش به طور تمام و کل اونچه را که دارد وارسی کنه؟ آیا ممکنه؟ یعنی انسان آیا میتواند طرف مقابلش رو اون چه از فضائل اخلاقی دارد، اکتسابی دارد، بفهمه چیست؟ و اون چه از رذایل اخلاقی دارد، بفهمه چیست؟ نخیر، این عادتا محال است. کسی هم نتونستی ندارد. خب، در اینجا این سوال مطرح میشه و اون این است: تویی که خود را در مقایسه با غیر در یک مرتبه بالا میبینی، با توجه به این که این بالا دانستن خود فقط در یک رابطه خاص مطرح نیست، در کل روح توست، باید مجموعه صفات نیک او را به دست بیاری، مجموعه صفات نیک خود را به دست بیاری، اینها رو موازنه و معادله کنی، دو تا چیز، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. فرض کنید در او 10 فضیلت است، از نظر رقمی در تو 11 باشد. میگم چتکه ای بست اون مطالبم کنار. تازه در تو 11 و در او 10 جوری نباشد که یک فضیلتی که در او هست از نظر ارزشی معادل با هر 11 تای تو باشد، که 9 تام اضافه داره، بلکه بالاتر کیفیش از نظر ارزشی. همه اینها رو باید مقایسه کنی تا بتوانی حکم کنی من برتر از او هستم. آیا عادتا یک چنین مسئله ممکن است؟ نخیر، محال است. لذا هیچ انسانی نمیتواند اینطور مقایسه کند و مزیت برای خودش قائل شود به طوری که کل روح خودش را بگوید بر کل روح او چی دارد؟ مزیت دارد. این هم نظر دوم. و اما نظر سوم. یک وقت هست انسان از نظر یک مقطع خاص زمانی میخواهد حکمی را بکند، یک وقت هست زمان را لحاظ نمی کند در حکم نسبت به یک مسئله. مثلا فرض کنید اگر گفتید شما امشب هوا خوب است، لطیف است، این در یه مقطع خاصی است حکم رو کرد. یه وقت میگید نه آقا مطلقا هوا خوب است، این یه مقطع خاص نیست دیگه. این کسانی که تکبر میکنند، مبتلا به بیماری کبر میشوند، آیا اینها میگن در این مقطع زمانی من برتری دارم بر او؟ اینو میگه یا نه به طور مطلق در رابطه زمان حکم میکنند؟ نه، به طور مطلق نمیگه در این مقطع زمانی. خب اینجا باید توجه به این جهت کنند. من کبری را که برای انسان حاصل می شود از سه نظر طرح می کنم. کبر در رابطه با اصول اعتقادی، مثلا ایمان. کبر در رابطه با اعمال صالحه بیرون. کبر در رابطه با فضائل انسانی. در همین سه رابطه ما یه رسیدگی کنیم. انسانی که فرض کنید در یک مرتبه بالای از اعتقاد و ایمان است، میتواند اون انسان دیگری را که در یه مرتبه پایین از ایمان است بیاید نسبت به او کبر ببرزد. این دقت کنید، با اینکه یه واقعیتیست، الان واقعیتیست، شد حالا میتونه کبر ببرزه نسبت به او. فرض کنید یک انسانی را که الان وضعش این چنین است که اعمال صالح انجام میدهد، اعمال حسنه، دیگری هست که اعمال زشت انجام میده، آیا میتواند این انسان در همین رابطه عمل صالحش کبر پیدا کند در مقایسه با او، خود بزرگ بین شود؟ سه، انسانی که دارای فضائل اخلاقی است، زحمت کشیده، فرض کنید فضائل اخلاقی به دست آورده، آیا این میتواند در مقایسه با دیگری را که او دست به گریبان رذایل اخلاقی است این حکم کند به این که این معنا را تکبر کند به او و کبر ببرزد نسبت به او، میتواند یا نه؟ جواب در هر سه جهت نه. چرا؟ جواب واضح، تو که حکم میخواهی بکنی آیا در همین مقطع میخوای این کار رو بکنی یا نه؟ بیماری که روح آمده مقطع شناس نیست، مرض. تو میخواهی از نظر زمان به طور مطلق برتریت رو، و حال این که بحث آینده را نه تو میتوانی به طور حتم و قطع پیش بینی کنی و نه آینده تو چه میشود و آینده او چه می شود، با توجه به این که چه ایمانش باشد، چه عملش باشد، چه فضائل انسانی باشد، همه اینها دست خوش زواب است. جوری نیست که ثابت برای انسان بماند. با توجه به اینجا نگاه کنید از نظر مسائل اعتقادی و ایمانی، ما میبینیم کسانی بودند که اینها از نظر یه مقطع زمانی از اصحاب خاص رسول الله بودند، مورد توجه، در نشیب و فراز دنیایی که قرار گرفتند اصل ایمانشون رفت. اون ثعلبه رو نگاه کنید، از اصحاب پیغمبر است. اومد چقدر خواهش کرد از پیغمبر که از خدا بخواه پول به ما بده. در تاریخ نوشته مفصل داستانش. بار اول، بار دوم، بار سوم پیغمبر دیدست این رو کشش نداره. بعد که پولدار شد چه ثروتی، آیه زکات آمد، زکات بده، چیکار کرد؟ اصل اسلام رو مکش. عکسش آقا حر ابن یزید ریاهی رو نگاه کنید. اولین کسی است که آمد جلوی حسین علیه السلام رو گرفت در بین راه چی؟ مکه‌ای که می آمد به سوی عراق. اولین سردار است که از طرف عبیدالله بن زیاد آمده. آمد تا کربلا. بود تا روز عاشورا. لحظات آخرین است. شد که اگر میخواستش انسان قضاوت کند عجولانه باید بگه به این که بله این کیه مثلا. در اون لحظات آخر یک دور انقلاب در داخل دست از همه چیز شست. چطور میتوانید شما نظائر زیاد در تاریخ دارد، چطور میتوانیم ما حکم کنیم در رابطه با ایمان و اعتقاد به این که من برتر از او هستم؟ همینطور نسبت به عمل صالح، نمیخوام مثال بزنم زیاد، و همینطور نسبت به فضائل اخلاقی هیچ نمیتونه انسان بگه. لذا علمای اخلاق در اینجا این تعبیر رو دارن، میگویند انسان فکر کند یکی از راه‌های علمی برای معالجه بیماری کبر فکر کند نسبت به خاتمه کارش عاقبت اندیش باشد. حالا هر فضیلتی داری، آیا این فضیلت در این مقطع تمام میکند کار را؟ نه، عاقبت اندیش باش، آخر کار چه میشود. لذا در باب خوف من این بحث رو کردم، بهترین اقسام بیم و خوف، خوف نسبت به سوء خاتمه است. بترس از این که نکند عاقبت کارم زشت شد. بیم از آخر کار. به تعبیر دیگر انسان در رابطه با تمام فضائلی که دارد باید بیم زوالش رو داشته باشه، ترس از این نکند این زائل شود، چه ایمانش چه عمل صالحش چه فضیلت انسانیش. لذا در مقایسه با این دو جهت، یعنی اگر کسی آلودگی به گناه داشته باشد و در این رابطه شرمنده باشد و بیم از این که نکند من معاقب باشم، این بهتر است یا این که انسان فضیلتی داشته باشد در رابطه با این فضیلت عجب و کبر داشته باشد؟ میگن بیم در رابطه با معصیت فضیلت دارد بر اون که در رابطه با ایمان، اعتقاد، عمل صالح فضیلت انسانی باشد. من یک روایتی است، این روایت رو میخوانم. در وصایایی که پیغمبر اکرم به ابی ذر فرمود، فرمود یا ابا ذر ان العبد لیذنب الذنب، بنده دستش آلوده به گناه میشود، فید خلو بهل جنه، این گناه موجب می شود این وارد بهشت شود. خب ابو ذر تعجب می کند، عرض می کند و کیف دارک به ابی انت و امی یا رسول الله، چطور می شود که گناه کند و این گناه موجب شود که داخل بهشت بشه؟ قال، حضرت فرمود یکون ذالک الذنب نصب عینی، این گناه موجب می شود که پیش چشمانش همیشه مجسم شود. تائبا من، این موجب میشه چون همیشه پیش چشمش هست هی توبه میکنه فوراً الی الله عز وجل، به سوی خدایش به سرعت حرکت میکنه. خدا بگذر حتی یک خلاب جد، این موجب میشه که وارد بهشت میشه. این چنین لذاب اونهایی که اهل معرفتند میگویند ناراحتی قرب بیشتر از ناراحتی بعد به الله است. ناراحتی قرب بیشتر است از ناراحتی بعد نسبت به الله. چرا؟ چون این قرب آفتها دارد، ولی بعدی که باز جهتگیری کرده اون کسی که دور است الله را و دور است، این همش تلاش می کند که خود را نزدیک کند. بگویند محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بعد جز امید وصال. لذا انسان هیچگاه خصوصا در رابطه با معنویاتش نباید حالت کبر و خود بزرگ بینی پیدا کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.